استفاده بکنیم و در ادامه هم بپردازیم به این موضوع که نهضت عاشورا اساساً بر فرهنگ هم سیاسی و هم اجتماعی ملت ایران در طول صده‌های گذشته چه تأثیری داشته و میزان این تأثیرگذاری چگونه بوده.
بسم الله الرحمن الرحیم. اگر که اجازه بدین و به من رخصت بدین، من ابتداعاً سوال شما رو به دو بخش تقسیم بکنم که یه مقدار تفکیک بکنیم و راحت‌تر بتونیم پاسخ بدیم. بخش اول به نظر میرسد خوب سوال رو ما این گونه تقسیمش بکنیم به اجزای متفاوتی که به چه دلایلی ایرانیانی که در مواجهه با اعراب سرزمین خودشون رو از دست میدن و دولت مستقر لااقل قریب 300 ساله ساسانیان سقوط میکنه و گنجینه های ایرانی به سرقت و بیغما میره و تقریبا توده های ایرانیان آسیب میبینن،
دستتون جدا همتون میگیرین مانع صدا میشه،
دوباره از اول بریم،
لطف میکنید بهتر میشه. بله
خب بسیار عالی. بسم الله الرحمن الرحیم. اگر اجازه بدید من سوال شما رو به دو بخش تقسیم بکنم. اولا این که دلایل گرایش ایرانیان به تفکرات علوی رو باید بررسی بکنیم. واقعی عاشورا در بستر فکر بزرگتری جا میشه به نام تفکر علوی. بلخص ریشه های تفکر علوی رو شما در قرن اول بهتر و واضح‌تر میبینید، یعنی صحنه سیاسی اجتماعی در قرن اول بلخص پس از قتل خلیفه سوم مواجه میشه با یک دوگانه، دوگانه‌ای که در جامعه طرح میشه و گروه‌های فکری مختلف رو به سمت خودش جلب و جذب میکنه، فکر علوی و فکر عثمانی. و فکر علوی دوره 5 ساله ای رو توسط علی ابن ابی طالب امیرالمومنین علیه السلام و امام مجتبی قدرت سیاسی رو در دست میگیره خلال سالهای 36 تا 41 هجری قمری و نهایتاً هم در سال 41 هجری قمری با صلح‌نامه امام مجتبی قدرت سیاسی منتقل میشه به فکر و نظریه عثمانی. ولذا اولا ما یک دوگانه‌ای در جامعه داریم در قرن اول که تقریبا این دوگانه رو شما تا 132 هجری فروپاشی دولت اموی به صورت جدی در فرهنگ اجتماعی میبینید و اصلا ظهور دولت بنی عباس هم از دل همین دوگانه است، یعنی خودشون رو میتونن در ظرف علوی ها جا بدن و در مقابل عثمانی هایی که دولت اموی و مروانی رو مدیریت میکنن قد علم بکنن و دولت رو به فروپاشی نزدیک بکنن. بنابراین اول باید این دوگانه رو فهم بکنیم که صحنه سیاسی اجتماعی یک صحنه کارزار درگیری فکری نظری است بین دو صاحب اندیشه. و حالا سوال دقیق اینجاست، چه می شود که ایرانیانی که در مواجهه با اعراب ظاهراً دوچار حجمه شدن و سرزمین خودشون رو از دست دادن و در نبردهای سنگین دوچار خسارات جبران ناپذیری هم شدن و قدرت متمرکز سیاسیشون رو از دست دادن، به چه دلیلی به یک فکر برخواسته از بستر عربی علاقمند میشن؟ و اصلا سوال ابتدایی تر، آیا واقعا ما در سده اول ایرانیان را علاقمند به فکر علوی میبینیم که به تبع علاقمند بشوند به فکر سیدالشهدا علیه السلام و جزء مدافعین قرار بگیرن؟ این سوال رو شاید در آثار مستشرقین که این مقدار با ذهن بازتر سراغ منابع تاریخی ما اومدن ببینید. خب ما یه مقدار ممکنه که دست و پا بسته درباره حمله اعراب مسلمان در سده اول به ایران اظهار نظر بکنیم، ولی وقتی به مستشرقین مراجعه میکنیم یه مقدار اونها با دیدگاه‌های بازتر بررسی میکنن. آنچه که حتمی است مواجهه اعراب مسلمان مواجهه کاملا مورد تایید اهل بیت علیهم السلام نبوده، لااقل در جزئیاتش. حالا بحث بسیار مفصله، شاید در کلیاتش هم قابل بررسی باشه، ولی لااقل در جزئیات و نحوه مواجهه اعراب مسلمان تحت امر دستگاه خلافت با ایرانیان ما تایید صریحی رو از امیرالمومنین نمی‌بینیم، بلکه حضرت اعتراضاتی هم گوش و کنار داشتن بینیم.
فکر کنم در نهج البلاغه هم توصیه‌های ایشون در این زمینه به صراحت آمده.
بله بله. یعنی یه شبهه تاریخی جدی هم هست که میگن حسنین علیه السلام در فتح ایران حاضر بودن. من به قطع و به صراحت میتونم این رو رد بکنم. نه، ما حضور حسنین رو هم در فتح ایران نداریم. فتح ایران در یک ظرف
خود حضرت امیر رو هم مدعی میشن.
حضرت امیر که قطعا حضور نداره، یعنی ما یه نامه معروفی معاویه ابن ابی سفیان داره به محمد ابن ابی بکر در سال 37 هجری قمری، اونجا به صراحت معاویه میگه که در هیچ کدوم از امور سیاسی نظامی دوره خلافت راشدین خلیفه اول و دوم مسلمین علی ابن ابی طالب مشارکت داده نشد و موضع موافق نداشت. نامه رو مثلا در الفتوح ابن اعصم میتونید ببینید جز منابع دست اول. بنابراین ما باید اول این سوال جواب بدیم، چه میشود که ایرانیان به فکر علی ابن ابی طالب علاقمند میشن؟ بسیار سوال عمیقی است. ظاهرا نباید علاقمند بشن، یعنی به هیچ عربی در این ظرف زمانی نباید علاقه پیدا بشه. میشود ریشه این علاقمندی رو در چند نکته جستجو کرد. اولا این که ایرانیان همینطوری که جای نیکزاد عزیز هم بسیار دقیق فرمودن، به خاطر فراستی که داشتن از گذشته، بالاخره جز یک از تمدن‌های اولیه بودن که اگر نگاه تاریخی داشته باشید تمدن ویژه‌ای هم هست، شاید قابل قیاس حتی با تمدن روم هم نباشه در این عرصه. ایرانیان به سرعت متوجه شدند که اعراب مسلمان همه دارای فکر واحد نیستند. خب ما این ظرافت رو مثلا در مصری‌ها نمی‌بینیم، ما این ظرافت رو در شامی‌ها نمی‌بینیم، ولی به سرعت ایرانیان متوجه شدند که تمام دستندرکاران سیاست در جهان عرب یکسان نمی‌اندیشند و از گام اول تمایز نگاه دینی اجتماعی رو دریافتند. خیلی نکته حائز اهمیت است. دلایل مهمی هم داره. یکیش زیست در جغرافیای عراق. ببینید عراق رو ما امروز عربی بهش نگاه میکنیم. عراق بخشی از حوزه جغرافیای تمدنی سرزمینی ایران ساسانی است. تا جایی که مدائن، یعنی شهرهای هفتگانه ای که مجموع این شهرها پایتخت دولت ساسانی است، در قلب عراق و چند ده کیلومتری کوفه امروزی قرار داره و اصلا تأسیس کوفه و بصره به تبع فتح عراق بود. یک نوار غربی در عراق که همسایه حجاز بود، اینها عرب دست نشانده بودند. بنابراین در ظرف عراق ایرانی ها زیست می کردن، یعنی اصلا از قدیم این سرزمین متعلق به اینها بود. اعراب اینجا آمدن مهاجرت کردن و سکنا گرفتن و در شهرهای کوفه و بصره دست بالای جمعیتی رو به خاطر مهاجرت گرفتن، اما علی ای حال عراق متعلق به تمدن ایرانی است. ایرانی ها که معروفن به گروه موالی در این زمانه، موالی هم اسم محترمی نیست، یعنی کسانی که پیوست شدن به یک جامعه، در حالی که خب عراق اصلا زیستگاه اولیه ایرانیانه. اما در کوفه و بصره به اینها میگن موالی. موالی به سرعت درک کردن که فکر عثمانی بلخص از سال 23 هجری به بعد فکر واحد نیست در جهان اسلام و ما در مقابلش یک تفکر رقیب داریم. آرام آرام ما از سال 27 و 28 هجری قمری به واسطه تلاش‌های بخشی از اصحاب امیرالمومنین مثل جندب الخیر ازدی، مثل مالک اشتر، مثل حجر ابن عدی، مثل عمرو ابن همق خزائی یا مثل هاشم مرغال و به علت حضور بعضی از اصحاب پیغمبر مثل جناب عمار، مثل ذو شهادتین خزیمت ابن ثابت در مدائن، مثل عمار یاسر در کوفه، ما ارائه تفکر مقابل عثمانی به نام علوی رو در زیستگاه سابق ایرانیان عراق میبینیم. این نکته حائز اهمیت. این رو ما در شام نداریم و هیچ وقت رومی ها با تقابل فکر عثمانی آشنا نشد. یعنی فکر کردن جهان اسلام واحد فکر میکنه، او هم عثمانی است. نه، عراق اینگونه نبود. پس موالی تونستن از این دریچه با علی آشنا بشن و یک حسرتی برای حضور علی رو ما در چشم موالی میبینیم. و دلیل بعدی رفتارهای مسالمت آمیز امیرالمومنین نسبت به ایرانیان بسیار چشمگیره. در حالی که دستگاه حاکمه نسبت به ایرانیان در نیمه اول سده اول فوق العاده سختگیری میکنه، امیر علیه السلام با رفتارهای ویژه‌ای آزادی‌های سیاسی اجتماعی ایرانیان رو تضمین میکنه در عراق، مثل مثلا ملکیت. ما در زمان خلفای سابق بر امیرالمومنین چیزی به نام حق مالکیت برای ایرانیان نداشتیم. ایرانیان با اینی که سرزمین خودشون بود ولی ملزم شدن همه اراضی رو در اختیار اعراب قرار بدن. امیر علیه السلام وقتی که وارد عراق شدن و کوفه رو به پایتختی برگزیدن، یکی از اموری رو که جاری کردن همین بود، ملکیت رو به ایرانیان برگردوندن و فقط گفتن که در قبال کارتون در سرزمین خودتون یک مالیاتی رو به دولت اسلامی پرداخت کنید. نظریه مترقی که در اون عصر ایرانی‌ها رو به سرعت متوجه کرد ما تمایز فکر داریم. نگاه امیرالمومنین، جالبه من اینو به شما بگم، در نص تاریخی میگن بعضی از اهل بیت فارسی رو بدون وحی یاد گرفتن، یکیشون علی علیه السلام به علت تعامل شدیدش با ایرانیان. و استفاده از ایرانیان در ارکان دولت تا جایی که ما در لشکرکشی صفین گروهان نظامی موالی رو میبینیم و حضور لشکر 20,000 نفره موالی رو ما در دوره امیر به صورت جدی در کنار علوی ها حس میکنیم. پس عراق میشود زیستگاه علوی ها و در کنارش موالی که پدران ایرانی ما هستن آرام آرام با این فکر آشنا میشن و بعد از سقوط دولت علوی امیرالمومنین و امام مجتبی با بر سر کار آمدن فکر معاویه ابن ابی سفیان و اموی ها این تمایز پررنگ تر شد. حالا رغبت ایرانی ها تشدید شد. پس اول ما بگیم از کجا آمد این استقبال. آنها متوجه شدن بله هیچ کدوم به اجبار اسلام رو نپذیرفتن، ولی کدوم اسلام رو به اجبار نپذیرفتن؟ آیا قرائت رسمی از اسلام رو؟ نه، اتفاقا قرائت در حاشیه رو، یعنی قرائتی که به تعبیر سیاسی امروز پیگرد قانونی هم داشت و ما این ریشه فکر رو از همان زمان بین ایرانی ها میبینیم. البته من تصریح کنم ایرانی ها تا قرن لااقل هفتم و هشتم هیچ وقت تمامی به تشیع اعتقادی گرایش پیدا نکردن و ما فقط زمینه های فکر سیاسی علوی رو میبینیم و در ارکان باید بپذیریم که اونها همچنان تابع فکر جامعه اهل سنت هستن. من میترسم که از وقتم تجاوز کردم.
خواهش میکنم، استفاده کردیم، خیلی متشکرم. انشاءالله در بخش بعد ادامه بحث رو دنبال خواهیم کرد. آقای نیکزاد نکته تکمیلی دارین در این بخش جناب علی؟
مطالب خوبی با دوست عزیز بزرگوار حاجی طباخیان فرمودن. این نکته رو من میخواستم اضافه کنم که پیوند بزنم با این قصه که تو طول تاریخ ما نگاه میکنیم این افرادی که پیوند خوردن با بحث سیره امیرالمومنین علیه السلام یه جنبه دیگه رو هم در نظر گرفتن و اون جنبه سیره عملی خود حضرت امیر علیه السلام هستش. یعنی تو بحث 4 سال حکومت، 4 سال و 9 ماهی که حکومت حضرت امیر علیه السلام هستش، شما نگاه کنید که چجونه حکومت رو حضرت داره اداره میکنه. شما با ناکسی مارقی نگوش حضرت برخورد به چه صورت هستش. حتی اگه قبلتر ببینید، یه بکاپ بزنیم عقبتر، از زمانی که خود رحلت رسول اکرم هستش امیرالمومنین اینجا صحنه سیاسی چیزی داره اداره میکنه. با اون که ما جلوتر قدیر رو داریم، سال آخر پیغمبر هستش، پیغمبر امیرالمومنین داره معرفی میکنه، اما متاسفانه میان و ازم بزرگ شما که سقیفه تشکیل میدن و حکومت رو از امیرالمومنین که حکومت نه که از موضوع شما که برای حضرت باشه، اصلا این منسوب الله هستش اصلا. یعنی پیغمبر خطاب آیه سری بیان یا ایها رسول بلغ ما انزل الیک، با اون که خطاب آیه هستش پیغمبر، تا من خدمت علامه عسکری بودم که این یعنی طولانی تو تاریخ داشت، گفت نقل تاریخ از 90,000 نفر نوشتن تا 120,000 نفر. حالا حداقلش هم ما در نظر بگیریم افرادی که در اون سرزمین بودن که اینا پخش می‌شدن در کل کشور، یکی از مسائلی که پیغمبر اونجا رو مطرح میکنه به خاطر همین قصه هستش. اما میبینیم که امیرالمومنین علیه السلام بعد که سقیفه تشکیل میده اینجا رو اون مصلحت نمیاد از حق خودش دفاع کنه. میدونست جنگ داخلی صورت میگیره، اصل نظام، اصل دین و همه اون رشادت ها و شهامت هایی که پیغمبر انجام داده همه از بین میره و این واقعا جای سوال داره تو تاریخ که این چه شخصیتی هستش که چنین کاری انجام داده. واقعا یک شخصیت آسمانی باید باشه، یک شخصیت الهی باید باشه. یعنی از نظر عرف و جامعه امروزی و جامعه شناسی اصلا این منسوخه. من که افراد میزنن، میکشن، خیانت ها میکنن، جنایت ها میکنن، تو طول تاریخ هم میبینی، حتی فرزند خودشو میکشه، برادر خودشو میکشه، مثل مأمونی که میاد امیر رو میکشه به راحتی. اما امیرالمومنین میاد چیکار میکنه؟ اینجا عقب نشینی میکنه، عقب نشینی مصلحتی، البته به خاطر مصلحت، و 25 سال خونشین امیرالمومنین اونجا میبینیم.
پرانتز باز کنم و سریعا بمدیم، همین الان در عراق داریم میبینیم که بعضی از کسانی که ادعای پیروی دارن کاملا اصل رو دارن میزنن فقط برای اینکه اون هدف شخصی خودشون رو دنبال بکنن. این روند تاریخی که آقای طباخیان توضیح دادن، بخشش رو هم جناب علی در ابتدای گفتگو فتح باب کردید، این پیوند با نهضت عاشورا و حرکت در مسیر حضرت امام حسین چگونه اتفاق افتاد و چگونه شکل گرفت؟
استاد حکیمیان که تو مرکز شبهات فکری کار کردن و مسئول پژوهش بودن، جمع‌آوری کردن آیاتی که درباره آقا صدا شهدا علیه السلام در این حرکت شروع کردن. اولین آیه که آقا صدا شهدا علیه السلام بیان میکنه و قرائت میفرمایند زمانی هستش که خبر از بین رفتن معاویه و جانشینی یزید معرفی میکرد. حضرت اینجا آیه استرجار به کار میاره، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، انا لله و انا الیه راجعون. چند تا از آیات هستش که آقا سید الشهدا علیه السلام اینو مکررن بیان کرده، تقریبا شاید حدود 60 خورده آیه باشه که نزدیک 20 خوردهش تکرار کرده حضرت در طول مسیری که حرکت کردن از مدینه به مکه، از مکه به سمت کوفه که دیگه به کوفه نرسیدن و در کربلا آقا به شهادت رسیدن. سوال پیش میاد که اولین آیه که ایشون مطرح کرده علت چیه؟ چرا این آیه رو مطرح کرده؟ توی تحلیل وارد آیه که وقت میشیم، این آیه اولین جنبش خدا محوریه، انا لله و انا الیه راجعون، یعنی ما از خدا هستیم و به سوی خدا برگشت میدیم. دومی مطلبش معادشناسیه، بحث رجعت و برگشت انسان به سوی اون ابتداییه. خب نیا کنید، حضرت داره بیان میکنه که حرکت من راه بردیه و این راه بردی مسیرش خداییه. به تعبیر حاج مشتاق تهره رحمت الله، تو این سیر عاشورایی کسی اگر میخواد تمام جنبه های اجتماعی، سیاسی، اخلاقی و حتی عرفانی که بالاترین حد هستش انسان میخواد نگاه کنه، در این سیر عاشورایی داره نگاه میکنه. حضرت داره با این بیان میکنه که بنده قصد حکومت نیستش، به خاطر اینکه اصل دین اون زحماتی که پیغمبر کشیده و رسالت هایی که پیغمبر داشتن، بعدش آقا امیرالمومنین، صدیقه زهرا سلام الله علیها و امام حسن، این کل اسلام که از فرمود وقتی یزیدان از اسلام و سلام دیگه نامی از اسلام نمونه و اون اسلام یزیدی میشه که تعبیر امروزه میگیم اسلام آمریکایی، یعنی اون داره از بین میره و اون چیزی که اونها دوست داشتن، یعنی پادشاهی و اون مسائلی که تو این زمینه داره میخواد صورت بگیره. حضرت در همین ابتدای امر راهو داره نشون میده، یعنی ای انسان تو بالاخره برگشت به سوی خدا هستش، آیا به هر شکلی باید زندگی کنی؟ نه، یعنی داره میگه با هر حاکمی باید زندگی کنی، با هر اجتماع و هر سیاستی که بالا سرت هست باید اجتماع کنی. حضرت میفهمه نه، حیات من از ذلت، اون آزادگی و اون آزاداندیشی رو انسان نباید دست بده. در زیر بیدق چه کسی میخواد قرار بگیره؟ آیا این بیدق خدا هستش یا شیطان هستش؟ اینجا داره مطرح میکنه حضرت. حضرت داره بیان میکنه که حرکتی که بنده انجام میدم شما رو بعد به سوی خدا دم دعوت میکنم. در همین مسیری که حرکت میکنم به یکی از رئیس قبیله رسید، حضرت همین بیاناتو داشتن، هدف قیام هستش، هدف قیام بعد مطرح کردن و اون شخص گفتش که به صدا شده و میشناخت، گفت من اسبای تیزی دارم، شمشیرهای خیلی خوبی دارم. حضرت گفت اسبتو نمیخوام، من خودتو میخوام، تو رئیس قوم هستی و اگه توش حرکت کنی قوم تو حرکت پیدا میکنه و نجات پیدا میکنه و سعادت دنیا و آخرت در گیرو هستش. نکنی ما همیشه میبینیم که اون به خاطر اون قومیت هایی که در اون زمان بوده، رؤسای قوم خیلی نقش داشتن که میتونستن افرادو به سمت گرایش های انسانی و خوبی ها دعوت کنن، اما متاسفانه میبینیم بعضی نیومدن. اما میبینیم تو همین صحنه زهیر عثمانی مصعب میاد حرکت انجام میده و خودش و خانوادهش حرکت انجام میده. حالا این نکته رو بعد از اشاره داشته باشیم، از نقش بانوان که تو نقش سیاسی خیلی نقش آفرینی داشتن. ما اولین مدافع حرم خود صدیقه زهرا سلام الله علیها است. ما نگاه میکنیم که تاریخ مینویسه که وقتی که پیک آقا سید الشهدا اومد، تاریخ مینویسه که اینها در خیامشون قضا میخوردن. گفت پیک از طرف امام حسین اومد وارد خیمه شد، اینها لقمه در دهانشون گیر کرد. تعبیر تاریخ اینه که مثل گنجیش رو سرشون نشسته. باز این دیگه از علامه عسکری هست میکنن، چون میگفتش که عرب بعضی موقع با مثال میخواد اون مسئله رو روشن کنه، یعنی میخکوب شدن به تعبیر خودمونی. میگن اینجا این سکوت رو همسر زهیر شکون. زهیر فرزند پیغمبر با تو کار داره، خب ببین چی کار داره. اینجا میگن زهیر حرکت کرد، رفت توی اعظم بزرگ شما که خیمه قاصد شهدا. تاریخ نداره چی رفت گفتگو شد، بچه چیز رد و بدل شد، به قول امروز چه مذاکره صورت گرفت. اما می نویسن وقتی که اومد یتللو، یعنی می درخشید زهیر، گفت من دیگه رفتم تو لشکر امام حسین. به همسرش هم گفت میخواد تو رو طلاق بدم. اینجا میگن همسرش خیلی زرنگی کردش، گفت من تو رو بهشتی کردم، باید بی پیش سید الشهدا، من میدونم تو لشکر امام حسین قرار بگیری و شهید میشی، من میدونم، اما باید جلوی امام حسین قول بدی که حتما تو خود بهشت بری، منم با خودت ببری. اینجا نقش سیاسی نگاه کنید. خدا رحمت کن همه مادرهای شهدا، یاد کن همه مادرهای شهدایی که این صحنه رو آفریدن و مخصوصا ام ابیها صدیقه زهرا سلام الله علیها و از موضوع شما که ام البنین مادر ابوالفضل عباس علیه السلام که ایام شهادت این بزرگوار هستش، که وقتی که آقا به دنیا آمد قنداق آقا رو دور سر امام حسین چرخون، گفت همه بدونن که عباس من فدایی حسین هستش. این نقش مادرها رو ما این تو نه خیلی به نظر من باید بیشتر روش توجه داشته باشیم، که نقش بانوان تو بحث سیاسی ما خیلی مهم بودش، یعنی از ابتدا هم خیلی از اون ازم بزرگ شما که حرکت ها و جریان ها رو این بانوان آغاز کردن و پشتیبانی کردن. نمونه شما بارز شد که هست کردم صدیقه زهرا سلام الله علیها، میبینی که با فدا کردن خودش و محسن خودش و این که ازم بزرگ شما که جانفشانی که میکنه از حریم ولایت آقا امیرالمومنین دفاع میکنه.
خیلی متشکرم آقای طباخیان، خدمت شما عالی باشیم، هم از تقسیم بندی که در بخش ابتدایی داشتید اگر نکته مونده استفاده بکنیم و همین موضوع رو هم پی بگیریم، نقشی که فرهنگ عاشورا در تاریخ ملت ایران داشته.
خیلی تشکر میکنم از برادر عزیز و محترممون آقای نیکزاد. پیش از این که باز من سوال شما رو پاسخ بدم، البته عیب از ذهن مشکل دار منه که من این سوال شما رو تغییر و جابجا و تحویل میکنم، احساس میکنم شاید بعضی از مقدمات اگر که حل نشه و جا نیفته ما بحثمون خیلی شاید نافع نباشه، هرچند نتونیم هم تکمیل بکنیم، لااقل یه بارقه ای در ذهن مخاطبین عزیز بخوره، بتونن خودشون تکمیل بکنن و فکر و اندیشه رو بتونیم در ایام عزای سید شهدا به خودش درگیر بکنه و مطالعه رو به فراخور فراهم بکنه برای عزیزان. خدمتون عرض کردیم که در جغرافیای ایران خیلی بعید به نظر میرسه که اسلام جا پیدا کنه به این سرعت، و خوب این نکته رو من تذکر بدم که آنچه که از اسناد تاریخی برمیاد تقریبا اسلامی شدن همه سرزمین ایران تا اواخر قرن سوم به طول انجام میده و ما سرعتی در مسلمان شدن توده های مردم ایرانی نداریم. مثلا در سال 96 هجری قمری موقعی که قتیبه ابن مسلم حاکم اموی در خراسان زیست میکنه و خراسان رو مدیریت میکنه، خب خراسان تقریبا حوزه تمدنی ایران ساسانی است و فوق العاده از اهمیت برخورداره، تراث ایرانی اکثرا از این منطقه. حالا خراسان هم که ما میگیم منظور خراسان امروزی نیست، چهار اقلیم خراسان رو مد نظر داریم، از تاجیک و ازبک و منطقه ترکمان گرفته تا افغانستان و یعنی اون سرزمین گسترده خراسان مشرق زمین و حتی ماوراءالنهر. قتیبه ابن مسلم در اسناد مالیش که برای دربار اموی ارسال کرده به کوفه، چون تابع کوفن در این دوره، و به شام، تقریبا بعید به نظر نمیرسه که بگیم هنوز 60% خراسانیان زردشتیان، یعنی ما هنوز توده های ایرانیان رو در خراسان زردشتی میبینیم. بعد نکته اعظمیت اینه که اموی ها هم هیچ علاقه ای به مسلمان شدن ایرانیان نداشتن و حتی اصرار داشتن بر غیر مسلمان ماندن ایرانیان، علت مالی هم داشت، چون تا زمانی که یک ایرانی مسلمان نمیشد باید جزیه غیر مسلمانان رو پرداخت میکرد که رقم جدی بود و یکی از عواید جدی دولت و اقتصادی دولت بود، بنابراین اصلا میل هم نداشتن. و حتی ما یک سلسله قیام هایی رو داریم در منطقه خراسان بنابر اینی که یه عده مسلمان شده بودن ولی دولت اموی در شناسنامه اسلام اینها رو نمیپذیرفت، میگفت نه شما هم زردشتی بمونید بهتره، یا مانوی بمونید بهتره، یا سغدی بمانید بهتره، چون بالاخره عواید مالی جدی داشت. بنابراین سوال جدی است، چه میشود ایرانیان علاقمند میشوند به اسلام؟ و باید تصریح کنیم اسلام ایرانیان از روز اول هم با گرایش ها و طعم سیاسی علوی است، به علت اینی که در تقابل با عثمانی ها میزان رنجی رو که از عثمانی ها متحمل شدن بسیار زیاد بود. نکته بعدی هم این که آیا از روز اول همه ایرانی ها از صمیم دل امیرالمومنین رو پذیرفتند؟ من خدمتون عرض کنم که از لحاظ تاریخی خیلی بعید به نظر میرسد که ما از همون گام اول توده های ایرانیان رو معتقدین اعتقادی ببینیم. به نظر میرسد که این یک دوره گذاری داره، ولی آنچه که مسلم است از روز اول گرایش های علوی داریم. من یک گزاره برای شما ارائه بکنم شاید جالب باشه براتون. در ایران ما گرایش علوی رو فقط نباید محدود به عراق هم بدونیم، گستره گرایش علوی به سرعت به تمام اقطار سرزمینی ایران سرایت میکنه. در کتاب تاریخ سیستان یه جمله آمده صفحه 127، من این جمله رو با ترجمه قرن سه قرن پیشی خدمتون ارائه میکنم. جالب این تذکر، میگه که در منطقه سیستان ایران، خب منطقه سیستان تقریبا متروکترین حوزه جغرافیای ایرانه که هیچ وقت هم حائز اهمیت برای دولت‌های اموی نبوده، دروازه سند بود، چون یقین کرده بودن اعراب مسلمان نمیتونن از سند رد شن، دیگه دیواره آخر دفاعی سرزمین اسلامی بود، فلذا خیلی دوره، یعنی اگر در جبال بود یعنی همدان و کرمانشاه امروزی، باز به جغرافیا نزدیکتره، اگر در اهواز و خوزستان بود یا عراق عجم بود یعنی منطقه یزد و اصفهان و قوم و ری، خیلی منطقه دوری است. ولی شما تأثیرگذاری فکر علوی رو در قرن اول اینجا میبینید، اینها هیچ کدوم هم شیعه نیستن، یعنی هنوز شیعه اعتقادی نیستن، فقط گرایش علوی دارن. میگه پس چون این خبر، یعنی خبر شهادت سید الشهدا در سال 61 به سیستان آمد، کتاب تاریخ سیستان، مردمان سیستان گفتن نه نیکو طریقتی برگرفت یزید که با فرزندان رسول چنین کردند. پاره ای شورش اندر گرفتن. عباد ابن زیاد برادر عبیدالله و فرماندار اموی سیستان هم سیستان به مردمان سپرد، یعنی موفق شدن که اخراج کنن برادر ابن زیاد رو که در اون برهه کارگزار دولت اموی در سیستانه، و 20 بار هزار هزار درم اندر بیت المال جمع شده بود از غنائم کابل و سند و دیگر مالها برگرفت و به بصره متواری شد. یعنی تأثیر تفکر علوی رو ما تا مرزهای سیستان در جغرافیای ایران می‌بینیم.
کلامتون وقت میگم علارغم اون چه که توضیح دادید، شرایط ایران اون مقطع، تلاشی که امویان می‌کردن برای اینکه ایرانی‌ها به سمت اسلام گرایش پیدا نکنند، اون چه که باز در بخش قبل بیان کردید، اسلامی که شیعه به اون معنای امروزی هنوز شکل نگرفته، یک اعتقاد کلی هست نسبت به اسلام، یک فرهنگی میتونیم بگیم در وسط ایرانی بودن هست که در سیستان با اون شرایط، با اون فاصله، با اون اختلافات، با اون دور بودنی که توضیح دادین، میشه یک نقطه‌ای که خودشون رو، خطشون رو از امویان جدا میکنن و حاکم اعظامی اونها رو هم بیرون میکنن به واسطه اونچه که با امام حسین رفتار کردن.
بله، یعنی صحیحه که ما اینطور بگیم، اسلامی که در بد و امر ایرانیان و موالی پذیرفتن اسلامیست با طعم علوی، یعنی این قطعیست. فلزا حالا در گام بعدی، آیا ایرانیان نسبت به اتفاق عاشورا بازخوردی دارن و عکس العملی دارن؟ باید بگیم که از حیث تاریخی این عکس العمل خیلی شفاف نیست، یعنی بالاخره موالی متاسفانه شهروند درجه دو هن. از شهروند درجه دو در سرزمینی که حکمرانی با شهروندان درجه یکه، مثلا امروز شما در امریکا از سیاه پوست ها خیلی نمیتونید رفتارهای سیاسی درخوری ببینید، باید دیگه خیلی تکاپو بکنن. و بعد هم از همگسیختگی سرزمینی که در ایران رخ داده و تقسیم اینها در قبایل عربی، یعنی اینها مجبور شدن برای اینکه هویت پیدا کنن بخشای گسترده شون بیان زمیمه قبایل عربی شن. ما نمیتونیم بگیم یک حرکت متمرکز سازمان یافته در درون جغرافیای سیاسی ایران علیه دولت اموی به دفاع از سید الشهدا داشتیم. این اصلا مطالبه گزافی هم هست.
نه، بحث ما همین نیست، بحث اینه که اون چی که شاید بتونیم بگیم در ذات ایرانی هست و اون فرهنگ ایرانی در کنار فرهنگ اسلامی که قرار گرفته این اتفاق افتاده،
اما
واکنش رو نشون داده.
اما قطعا همینطور که شما میفرمایید، به قطع ایرانیان از روز اول اسلام رو با طعم علوی پذیرفتن و نسبت به اموی ها به شدت موضع دارن. ما میتونیم این بازخوردها رو یه مقدار دورتر از واقعه عاشورا رصد کنیم. در اولین ایستگاهی که من میتونم خدمت شما معرفی کنم که ما به جد دفاع موالی و ایرانیان رو از حیث سیاسی اجتماعی از قیام سید الشهدا میبینیم، حضور اینها دوشادوش مختار ابی عبیده ثقفی در کوفه است. ادعای تاریخ نگاران اینه که اکثریت سپاهی که در کوفه مختار تشکیل داد رو ایرانیان شکل دادن و حتی المانهای ایرانی رو ما در دولت مختار به چشم میبینیم. وهله دیگری که ما حضور ایرانیان رو به پشتیبانی سید الشهدا میبینیم، همکاریشون با قیامهای علوی در ایرانه. سادات منصوب به آل علی ابن ابی طالب علیه السلام از اواخر سده اول رهسپار سرزمینهای دورتر میشن، اما در انتخابشون کجا رو برمیگزینن؟ ایران، چون میدونن که ایران سرزمینی است که ریشه فکر علوی را در خودش دارد و نسبت به عثمانی ها مواضع تندی داره، یعنی یک ضدیتی با عثمانی ها داره. ما در تقریبا تمام قیام های علوی اواخر سده اول و سده دوم حضور ایرانیان رو میبینیم و تقریبا شعار همگانی اینها هم دفاع از آرمان های سید الشهدا است. هنوز اینها شیعه اعتقادی نیستن، اما به شدت از حیث سیاسی اجتماعی ابی عبدالله رو مقتدای خودشون نگاه میکنن. یه مرتبه من یکی از دوستان گفتم فکر میکنم تنها ملت شیعه‌ای باشیم که فارغ از جناح‌بندی های مذهبی، فکری و سیاسی و قومی، در داخل سرزمینمون یک پارچه نسبت به عزای سید الشهدا رفتار واحد داریم. و شما آیین‌ها و مناسک عزاداری رو چه بین زرتشتی‌های ایران، چه بین اهل سنت ایران و بین اقوام مختلف ایران میبینید حتی درونی شده، یعنی آمدن بومی سازیش هم کردن. ما این رو در مصر نمیبینیم، ما این رو در عراق حتی نمیبینیم، یعنی اهل سنت عراق این همراهی رو ندارن. ما در حجاز نمیبینیم، ما در سوریه دوشادوش علوی ها حضور مذاهب دیگر نمیبینیم. علت اینه که ایران یک پارچه و اقمار ایران، یعنی شما الان افغانستان هم برید همینه، چون اقمار تمدن بزرگ ایرانی است. شما به یعنی این که میگم افغانستان، مثلا شما عید نوروز اگر به مزار شریف سر بزنید، حضور فوق العاده اهل سنت رو برای عید در کنار مزار منصوب به علی بن ابی طالب میبینید. این نشون میده که ریشه فکر علوی پیش از شکل گیری تشیع اعتقادی در ایران آمده. یعنی این فکر میکنم به بحث شما کمک میکنه. اصلا حضور فکر سیاسی سید الشهدا مقدم